قوله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک مطالبی رو مقدمتاً بگم که مطلب شاید بهتر روشن بشه. یه تعدادی روایات در باب دوازدهم از ابواب ربا در اونجا قرار گرفته که مالی به دست ما رسیده، میراثی از پدرم از دیگری که می‌دارم در بین این مال ربا هم بوده، اموالی این مورث داشته و پولهای دستش بوده که در این پولها من جمله ربا هم وجود داشته. چه کنم؟ حضرت می‌فهمد که کله لکل مهنا و علیه الوز آنی نداره بخور. در باب دوازدهم از ابواب ما یکتسب به، حدیث دوم روایتی است موثقه سماعه است. در اونجا میگه خب یک کسی مدت کارمند توی تشکیلات بنی امیه بوده و منغار مالی را دست آورده، چکا کنه؟ حضرت میفرماید ان کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأسه. اگر در این مالهایی که این آقا به دستش آمده حلال و حرام مخلوط شده و مشخص نیست که کدام حلاله و کدام حرامه، استفاده بکنه، بحثی هم بهش نیست. خب این مورد اختلاط هم هست. عرض میکنم حضورتون که یه مطلبی رو بعض معاصرین ما دیشب در کتابش دیدم نفته. ایشون میگوید که خلاصه مطلب اینه که بالاخره مردم بیچاره اموالی دستشون میاد. خب حالا در این مال اگر یه مقدار مخلوط شده به حرام، این بدبخت چیکار کنه؟ مقتضای علم اجمالی که خب اینه که از همه احتیاط کنه دیگه. خب شما در علم اصول خوندید که اگر علم اجمالی به یک تکلیف منجزی بود، هم مخالفت قطعیهش حرامه و هم تحصیل موافقت قطعیه لازمه. خب مگر نمیگید که اگر در بین مثلا 10 اناء 20 اناء که همه محل ابتلا بود، یک آنی نجس بود، هم واجب اجتناب از همه اوانی. خب حالا پول هایی هم که مثلا در بانک هست، خب محل ابتلاعه. حالا اگر در بین این پول ها مقداری حرام بود، خب قاعدتا اجتناب از همه واجبه. اما حالا سوال، خب این بنده خدا چه کنه پس؟ اگر خواسته باشیم به قواعد رجوع کنیم، پس معناش اینه که دیگه اشخاص باید دست از پا خطا نکنن. این اختلاط امتزاج ها هم یه چیزیست که عادی شده در زندگی مردم و بسترفی هم آدم نیاز به پولش داره. خب باید پولش را خرج زندگیش کنه، خرج هر چه میخواد بکنه بکنه. چه باید کرد؟ این راه استخلاصی نجات میشه. گاهی اوقات میگن برو بخور، مانعی نداره. علیه الود ولکل مهنا. برو باش کرده، او یه خطایی کرده دیگه، چون خودت دردسر برای خودت درست نکن. به این مضمون روایاتی هم در باب ربا صاحب وسائل جمع کرده و هم در ابواب ما یکتا تسببه در این ابواب هم در بعض از بابهاش مثل باب دوازدهم در این مضمون روایاتی هست که بالاخره اصلا وقتی مالی مختلط میشه به حلال و حرام کاری نداشته باش، برو تصرف بکن، مانعی هم نداره. خب حالا اگر این مسئله در ذهنتون بود، مرحوم صاحب مستند هم یک بخشی طولانی از این روایات را در همین بحث ما نحن فی در کتاب جلد دهم مستند آورده. عرض کنیم مستند های فعلی دارن، جلد دهمش بود. را عرض کنم حضورتون که روی این زمینه بخواد بگوید که بالاخره اساسا دادن خمس هم معلوم است واجب باشه. خب این خواستم در ذهن شریفتون این مطلب باشه که بالاخره اولا در تعدادی از روایات در مورد اختلاط مال حرام به حلال دست را به قول معروف باز گذاشتن. میگه خودتو اگر میدونی اینه به خصوص شخص این حلال حرامه، خب در آن شخص به خصوص تصرف نکن. در روایت ربا هم داره، میگه اگر میدونی اینه به خصوص رباست، اونی که ربایی به صاحب ربا رد کن، باقی مال را تصرف کن. در مختلط هم بعض از روایات ازش این برمیاد که اگر آدم بدونه شخصاً کدام شی حرامه از او اجتناب کنه، اگر نمیدونه هیچ. از طرف این به قول مرحوم استاد خود چیکار کنه؟ رفت یه چیز حرامی هسته، شما هم مقتضی علم اجمالی بشه که باید زندگی شویل کنه دیگه. بالاخره راه حلی شارع مقدس نشون داده، حالا یا راه حلش همین است که ایشون گوهن در منظورت بخور رکل هم محنا و علیه الفه وزره، یا این است که خب مثلا راه های دیگری که برای قضیه ذکر کرده. این بعض معاصره یه نکته ای گفتن که این نکته به نظر ما یه مقداری جلب نظر کرد. اون اینه که چون در کلمات روایات هم مالوکه اضافه کرده، میگه اخرج خمس مالک، یا اینکه تصدق به خمس مالک، همه را هی به خودش اضافه میده، میگه مال تو را مال توست. میگه اینها قرینه است بر اینکه کأن شارع مقدس میخواد بگه جایی که مال خودت حلاله و مخلوط به حرام شده، بالاخره این اختلاط سلب مالیت و ملکیت از تو نمی کنه و بالاخره این مال مجموعاً مال تویه. اما خب حالا همونطوری که کسی که گنجی که گیر میاره میگی مال این آقایی است که واجد گنج شده، کسی که رفته در معدن استخراج کرده مال زیادی را میگیم این معدن مال اویه، این اموال مال این آقاست، به او اضافه میکنید. متا بعد شارع مقدس میگه که خب بالاخره ما این را در اختیار تو قرار دادیم، این ما بودیم که این همه مثلا تحولات در دنیا ایجاد کردیم تا تو امروز به نانی به کفاری و به غفلت نخوری. حالا ما میگیم برای اینکه در دنیا طبقه فقیر هم نفع ببرن، بیا و تو یک پنجم مالت را در غنایم، در معادن، در کند و غیر ذلک بپرداز و چهار پنجمش هم مال خودت، اونی که در زکاته. بسیار خوب، ما شما بذری پاشیدی، زحمت کشیدی، آبیاری کردی، اما ما بودیم که آب دادیم، ما بودیم که آسمان خورشید فرستادیم، ما بودیم که این همه نزولات جوی فراهم کردیم، ما بودیم که در زمین این همه خواص را ایجاد کردیم، درست حالا که گیر تو آمد یک بذرت به مدل به 20 برابر شد، بیا و حالا یک عشر مالت را هم از این را خارج کن تا گوارا باشه، هم طبقه فقیر نفع ببرن و هم تو هم صاحب مال بشی. این جمع ایشون میگه با توجه به اینکه غلبه ملک خودش هست در مورد مختلف، غلبه با مالک شخصی است که اکثر مال مال اویه، و این هم یک نوعی است از غنیمت. حالا مال مختلطی گیر آدم آمده، از میراثی غیر میراثی فلان یا کسب و کاری، حالا چون اکثرش حلال و طیب و طاهره، پس که ان به منزله معدن و کنز تقلیب شده جانب حلیت، میگیم این مال همش مال تویه، ولی خب بیا و مثل قضیه کشاورزی، مثل معدن، مثل کنز، یک پنجم مال را خارج کن و بپرداز. بنابراین اگر اینطور ما فهمیم و گفتیم به این که همونطوری که در مصحح عمار ابن مروان قرین قرار داد، قرین کنز و معدن، گفت یکی هم المال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، معلومه که میدونی که صاحبش که خب باید بهش بده، حالا که وقتی ماش نشناختی این قرین اونها قرار داده، همونطور که در غنیمت مال توست اما یه پنجمش را بده خمس، معدن را تو استخراج کردی اما یه پنجمش را بده، و همچنین کنز را مال توست اما یه پنجمش را بده، مال مختلط هم همینطوره. این یه مالیست در دست توست، تو زحمت کشیدی یا از مورثی به تو ارث رسیده، حالا به خاطر تقلیب جانب مال ملکیت خودت به تو نسبت میدیم، میگیم مال توست اما اخرج خمس مالک یا تصدق به خمس مالک. خب حالا اگر این طور ما برداشت کردیم که گفتیم که بالاخره مسئله این نیست که بگیم طبق قاعده‌ای که در اصول خوندیم علم اجمالی است و شبه محصوره است پس اجتناب از همه واجبه، نه، این رو اینجا رد کرده شارع مقدس، اینجا علم اجمالی شما تنجیز آور نیست، اجتناب از همه لازم نیست. از طرفی در میبینیم در مصححه عمران عمار کنار کنز و نمیدونم معدن و غنیمت قرار داده، عده از روایات هم اشاره کرد فرمود که اذا تابه تاب مالو، وقتی توبه کرد مالش هم پاک میشه. بنابراین اینا همه نشانه اینه که بالاخره مثل این مال مختلط هم موجب سلب آسایش و سلب استفاده از بدبخت ما صاحب مال نمیشه، بلکه مال مال اوست، ولی باید طبق اون چه در زکات اوش در خمسه خمس را خارج کنه. خب این سنخ برداشت از روایات به خصوص با تعدادی از اخباری که مستند که صاحب مستند نقل میکنه، بحث کردم در باب 12 ابواب روا وارد شده، موثقه سماعه در باب 12 از ابواب ما یکتسب به حدیث دومه که سماعه داره میگه که بالاخره من چنین از کنم ما در دستگاه بنی امیه مال حلال حرام قاطی شده، حضرت میگه خب اونایی که میدانی دیدی من که این کسی ها و الا باقیش ها بخور مال خودت حلاله. یعنی ما چند جمله است در کلمات روایات مالکه اخرج خب خمس مالکه المال لک یا در موثقه امسمائه و امثال ذالک، اینها نشون میده که مسئله این نیست که به خاطر اختلاط سلب اختیار از بیچاره بشه و دیگه از مالش استفاده نکنه و یک حکمی باشه که به اصطلاح تعبد خاصی در اینجا باشه. نخیر، این هم مثل سایر غنایمه، همونطوری که غنایم دیگر حالا به هر علتی اصلاح جامعه کذای سدجوع فقرات و هر علتی باید خمسش اخراج کرد، اینم از اون قبیل باشه. خب حالا این برداشتی که بعضی معاصرین کردن، حرف خیلی دور از آوادی هم به نظر من نیست با توجه به مجموع روایات باب. حالا بعد از این برگردیم بید ببینید، صورت اختلاط گفتیم که یه مرتبه نه مال معلومه که چقدر مقدار حرام مختلط، نه صاحب مال مشخصه. این فرض اول بود که آقایون اکثرا صاحب قرینه هم ادعای اجماع کرد که اینجا باید خمس این مال رو خارج کرد، باقیش هم طیب و طاهره. فرض دوم اینه که مقدار میدانیم اما صاحبش نمیدانیم. یه مرتبه اینجا میدین 180 درجه مسئله فرق کرد. صورت اول که هم نه مال معلومه نه مالک مال معلومه، میگه خمس بده به سادات و ارباب و خمس به امام امیرالمومنین، فرمود اد خمس مالت رو بیار پیش من، باقی هم لکه حلال. اما حالا اگر همین انقدر مقدار معلومه اما صاحب مال معلوم مختلطه و الان مختلطه، الان هم مختلط است مال حرام در مال من، ولی مقدارش هم میدونم که چقدره اما صاحبش هم میدونم چی بوده. اینجا میگه نه دیگه، به سادات نده، بده به فقرا.
نظرتون این فرق درسته؟ این چه
همین اقدر چون اینجا میدانیم مقدارش را، چون میدانیم مال فقرایی دیگه به سادات نمیرسه، اونجا چون نمیدانیم مقدارش را، هر دو مختلط ها، هر دو مال مختلط شده حلال به حرام، اما اینجا چون نمیدانیم مقدارش را مال سواداته.
این همونه که مشکل آفرین شده. صاحب حداقل بیچاره دور از آبادی حرف نمیزنه،
میگه آخه در مصححه عمار و روایت سکونی ازش برمیاد که هر مالی که مختلط به حرامه باید خمسش را داد. یکی از موارد خمس مال مختلط به حرامه. آیا در این دنیا فرقی داره؟ ما مالکش رو که نمیشناسیم، میدانیم مقدار از این مال حرامه، اما حالا بدانیم مقدار حرام چقدره یا ندانیم. بالاخره این مالی طبق مصححه عمار ابن مروان مالی است که مخلوط شده حرام به مال ما و مقدارش حالا معلوم باشه یا نباشه چه اثر داره؟ مالک هم که پیدا نمی کنیم کیه؟ امام می فهمد خمسه بده. یعنی بگیم آقا چون مقدار میدانی، اونجا نمی دانیست که مقدار 10 تا اسکناسه یا بیشتره یا کمتره، پس خمسه مال ساداته. اما اینجا می دانی 10 تا اسکناسه، بعد مالش نمی دانی، باید بری صدقه بدی به غیر سادات. این یکی مصبت نمیاد به نظر.
چه فرقی کرد؟ اینه که صاحب حدائق حرف بعدی نمی زنه، میگه آخه شما اگر به روایات
عرض کنم که خمس اخص می کنید مثل مصححه عمار و عرض کنم که روایت سکونی اگر بگیم مراد از تصدق تصدق به ساداته و اگر اینه خود را هر دجا بگیم مال سادات دیگه چه بدانیم مقدار مختلط چقدره چه ندانیم مقدار مختلط بالاخره مالک را نمیشناسیم دسترس به مالک نداریم راهی بکن که ما بیچاره از این دگرگونی نجات پیدا کنیم میخوایم مالمون استفاده کنیم خب دیدی در این روایتی خوندی میگه وقت زخت و بیچاره شدم نمیدونم چیکار کنم بالاخره این مال مقدارش حرامه تو اموال من مونده من چیکار کنم بالاخره دست بردنم از همه مالم این که معنا نداره خب چیکار پس کرد خب میدونم چرا اونجا میگی تصدق رو باید بدی اینجا به فقرا بدی اونجا میگی به سادات بدی چه تمام بدی پس این نه تعبد نیست این استخراجی که فقها کردن اینجا بگیم به این که اونجا مال سادات خمس بده به سادات اینجا بیا بخور از کنی تصدق بده به فقرا لذا صاحب حدائق میگی که بالاخره روایت اما به همچنین این اسکن سکونی و غیر زاله اینها مدار را بر اختلاط و عدم معرفت به حرام قرار دادن خب چیزی که حرام مختلط شده و معلوم نیست کدام حلاله کدام حرامه شما برای استخلاص از گرفتاری بیا خمسش را بده به نظر میاد که اگه خمس مال ساداته خود در هر دو جا مال سادات باشه اگر مال فقرای هر دو جا مال فقرا باشه فقط شناخت مقدار و عدم شناخت مقدار این همه فصل درست کنه که اگر مقدار شناخته شده بده به فقرا اگر مقدار شناخته نشده بده به سادات و هر دو رو بیه میگیم یه تعبدی بعد از تعبدیات این چی خیلی رایتش هست بکی بنابراین پس ما بیم بگیم مدار بر اختلاط بله اگر تمیز باشه به قول شما کار آسانه یعنی اگر در این مال من همونطور که گرفتم یک راست کنم باند اسکناس 100 تومن تا 100 تا 10,000 تومانی گرفتم در بین این 100 تا 10,000 تومانی 5 تا 10 تا 20 تا علامت داره که اینها قصبیه این خیلی رو اینجا قشنگه بله اینجا رو که قصبیه و مشخص هم هست ما راحتی اونا رو در بیاریم بیرون و به هر جا صاحبش شناختیم به صاحبش میدیم نشناختیم همونطوری که مجهول مالکه بده به فقرا و میدی به فقرا میدیم اما اگر مال متمیزم نیست مختلط شده حلال به حرام ولی و میدانیم که بعضی اوقات نمیدانیم چند تاش حلال و چند تا حرامه بعضی هم میدانیم که 20 تاش حرامه اما این کدام 20 تا نمیدانیم اینجا دیگه بهم بگیم یا تعبد بکنید و تعبد که همون ماسقه عمار صحیحه اماره صحیحه اماره میگه حالا که مختلطه ما متمیز هم نیست و خمس بده حالا اگر این داخلی در اون خمسیست که شما میگید مالا ساداته خب باید مال ساداته بگیم که اگر مقدار مشخصه باید بدی همین های ناشناخته را خمسش را بده به فقرا اما اگر مقدار هم مشخص نیست خمسش بده به سادات این دور میطلبه از کجا اینی در آوردید شما غیر از اینکه هیچ آقایون مثل استاد خویی میگه ما از روایت عمار که گفته لا یعلم هیچیش معلوم نباشه به اطلاقش عقد میکنیم، یعنی لا یعلم مالکه و لا یعلم مقداره، پس بده به سادات. اما در مورد مالی که یعلم مقداره که فرض دومه، این را به موثقه عمار عقد نکنیم، بگه خب این علل قاعده مجهول المالکه، حکم مجهول المالک هم 20 رد این اسکناسان میدنه مال مردمه، مال قصبه. خب حالا که میدنه مال قصبه مجهول المالکه، قانون مجهول المالک را اجرا کن و بگو به این که این را بده به فقرا. قشنگ حرفی نداریم بدیم، اما این چه امتیازش که اونجا بیاییم بگیم باید به سادات داد، اینجا باید به فقرا داد. آمدیم به تعبد، تعبد که این روایت موثقه صحیح عمار، مصححه عمار هم گفته مال مختلط بالحرام. آیا در هر دو جا مال مختلط بالحرام صادقون ام لا؟ مسلمن صادقون. خب اگر در هر دو جا صادقه، پس به چه مناسبت بگیم مصححه عمار را اختصاص بدیم به سادات و به منجایی که اصل مقدار هم مشخص نباشه، و از این طرف دیگر بگیم این قسم دیگر را بدیم به فقرا. ولی به هر حال من مطالب نشنات مرحوم آقای حکیم و همچنین دیگران را نوشتم در درس البته، ولی این خلاصی که به عرض رسوندم، شما اگه اهل مطالعه هستید اینا را مدرسی کنید، مطالعه کنید، سرانجام بالاخره عمدتا اینه که ما چنین مقدار مقلدیم بی خود خود ما را اسم می بالاخره در قسم اول مشهور و معروف قائلن که باید به سادات داد خمس را، در قسم دوم که مقدار معلومه ولی مالک معلوم نیست، میگن همون مقدار را باید تصدق به فقرا داد، چون که داخل در تحت عنوان مجهول المالک این محصل نقد و انتقاد. ما حالا به تبع بگیم عیبی نداره، بالاخره گفته خمس مالت را اخراج کن، حالا خمس مال را بهتر این که به قول آقای محقق همدانی همون خمس را بدیم و برای رعایت احتیاط با اجازه حاکم شهر به سادات فقیر بدیم، تا دیگه جمع بین همه احتمالات بشه. والحمدلله.